کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. دیروز داستان مادر از مجموعه بیرون پشت در رو شروع کردم، تقریبا نیمی از اون رو خوندم، بقیهش مونده که امروز امیدوارم تموم بشه.
در خدمت،
صحبتی نیست، من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
با اجازه. لحظه ای ساکت می شود، انگار ذهنش به گذشته برگشته. متوجه می شوم که مردم نگاهمان می کنند. مردی روی نیمکت نشسته، ضبط صوت کوچکی در دست دارد و کنارش زن مسنی آراسته و بزک کرده نشسته است و دارد حرف می زند. می پرسم شما دیگه مدرسه نرفتین؟ می گوید عقدم که کردن از همون روز شنبه دیگه نگذاشتن برم مدرسه. تا 10 سال هر شب خواب مدرسه و کلاس درس و همشاگردی هامو می دیدم. آخه نه اینکه درسام خوب بود، مدرسه رو خیلی دوست داشتم. زندگی خانوادگی ما نمیگم خیلی خوب بود، نمیخوام غلو کنم، اما به هر حال خوب بود. پدرم همون سال که گاو و گوسفند داشتیم، پدرم کارخونه داشت، 15-16 تا گاو آمریکایی داشت، شیر خامه، کره، سرشیر، پنیر، همه چی، کلی کارگر زیر دستمون بود. اما خونه شوهرم چی بگم؟ میپرسم کجا زندگی میکردین؟ میگوید خراسان، شهرستان ب. میپرسم این آقا همسرتون چی کاره بود؟ میگوید اون موقع دفتردار بود، تو محضر کار میکرد. وقتی زندگی با اونو شروع کردم باور نمیکردم بتونم از پس زندگی زناشویی بر بیام. حتی تا اون شب عروسی داشتم مشقامو مینوشتم. مشقام که تموم شد همونجا خوابم برد. مادرم منو بغل کرد برد تو تخت رخت خواب خوابوند. گفتم که 14 سالم بود. وقتی عروس شدم و رفتم خونه شوهر، یه روز همسایه یه بغل دستی میخواست مربا و شربت درست کنه، اومد از مادر شوهرم پرسید شما بلدین؟ اون گفت نه. من گفتم خانم جون شما برو خونه آلبالوها رو خوب بشور تا من بیام برات درست کنم. یک کتاب داشتم به اسم تدبیر خانواده، دستورهاشو خوندم و رفتم براش شربت و مربای آلبالو درست کردم. شب شوهر خانومه اومده بود، شربت و مربا رو دیده بود، خورده بود، خوشش اومده بود، پرسیده بود اینا رو کی درست کرده؟ خانومه گفته بود عروس همسایه. آقاه باور نکرده بود، گفته بود خوش به حال شوهرش. اصلا هیچکی باورش نمیشد. نه اینکه خیال کنین دارم از خودم تعریف میکنم، نه، میخوام بگم که خود شوهرم هم باور نمیکرد من با اون بسازم. پیش از ازدواج میگفت تو با این وضع خوب زندگی خونه بابات، با این فراوونی و دارندگی، اگه عروس ما بشی و بیای خونمون نمیتونی تحمل کنی. میگفتم وقتی دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشند، تو غم و شادی با هم شریکن، کم و زیاد داشتن و نداشتن مهم نیست، همه چیز زندگی مشترک میتونه لذت بخش باشه. انگار دارد سطرهایی از یکی از کتابهای روانشناسی رایج را میخواند. میپرسم شما اونو دوست داشتین؟ میگوید اولها نه، دوستش نداشتم، یعنی واقعیتش اینه که بچه بودم، اصلا نمیدونستم دوست داشتن چی هست، اما بعد از ازدواج کم کم بهش علاقمند شدم. آره دوستش داشتم، اونم منو دوست داشت، اما مادرش نمیذاشت. میدونین چیه؟ نه من اونو دیده بودم و میشناختمش، نه اون منو. فقط از نظر خانوادگی همدیگر رو تا حدی میشناختیم. بعدش من اون موقع از خودم اختیاری نداشتم. 38 سال پیش از این مثل حالا نبود که دختر حق نداشت حرف بزنه. هرچی پدر و مادر میگفتن میباس بگه چشم. همه اختیارها دست والدین بود. این آقا باورش نمیشد. میگفت خوش بود گر محک تجربه آید به میان. میگفت تو با زندگی فقیرانه من نمیتونی بسازی. انگار دلش میخواست من روسیاه بشم. ولی الحمدلله 38 سال زندگی کردم، صبر کردم، با تمام مشکلات، کمبودها، با همه چی ساختم. آقا اون زمان 300 تومن حقوق میگرفت، ماهی 60 تومن اجاره خونه میدادیم. پدر و مادر و خواهرشم با ما زندگی میکردم. من باهاش همراهی کردم. اگه بخوام جزئیات رو بگم خیلی میشه. خواهرش رو عروس کردم، خودم براش لباس خریدم، فرستادمش خونه شوهر. چه ها که نکردم براشون. اما مادرش نمیذاشت، اذیت میکرد، سوسه میومد، از بس بدذات بود. 17 سالم بود که پسر بزرگم به دنیا اومد. 19 سالگی دخترم به دنیا اومد. 21 سالم بود که خدا پسر دوم رو بهمون داد. یکی هم تو 24 سالگی و آخری تو 26 سالگی. 5 تا بچه دارم. گفتم براتون. 3 تاشون سوئدن. 2 تای آخری ایرانن هنوز. 2 تا پسرا عین خودشن. ولی الحمدلله 3 تا دخترم به من رفتن. ازشون راضیم. به وجودشون افتخار میکنم. از هر نظر. درس، زندگی، خدمت به جامعه. خدا رو شکر. لبخند میزند و مدتی خاموش به روبرویش خیره میشود. اما حالا چی؟ پارسال بعد از 37 سال زندگی، یعنی از 12 سال پیش شروع شد. یه شب اومد خونه دیر وقت. مادرش از صبح غر زده بود، اذیت کرده بود. این نصف شب اومد. با چه حالتی؟ چی بگم؟ نگم بهتره. توف سربالاست. خلاصه خدا نصیب نکنه. با همون حال خراب، با چشمای خون گرفته و بوی گند دهنش اومد بالا سرم. من خواب بودم. خواب که نه، خودمو زده بودم به خواب. گفت پاشو بینم اسباب اساسیه کجاست. گفتم حالا شبه، بگیر بخواب، صبح صحبت میکنیم. الان بچه ها خوابن. مگه ول کرد؟ علم شنگه ای راه انداخت اون ورش ناپیدا. مادره آنتریکش کرده بود. خلاصه صبح شد. اگه بدونین چه شبی گذروندم، خدا نصیب کافر نکن. صبح دیدم باز داره همون حرفا رو تکرار میکنه. هیچی آقا، کار کشید به شکایت و دادگستری. که چی؟ که من 30,000 تومن اسباب اساسیه آقا رو ورداشتم بردم خونه پدرم. گفتم باید ثابت کنیم. اینجا دیگه پای آبرو در میونه. من یه سوزن، یه هل پوک از خونه تو نبردم. هیچ وقت دستم کج نبوده. من باید بدونم اینا کجا رفته، چی شده. درد سرتون ندم. تقش در اومد که اسباب اساسیه خونه خواهرشه. محکوم شد. آقا رو بردن زندون. شب جمعه بود. روز جمعه و شنبه رو خوابید تو زندون. یک شنبه دلم به حالش سوخت. دیدم کار اداری داره، اگه نره ممکنه بیرونش کنن. رفتم رضایت دادم، آزادش کردن. ولی الان بعد از 38 سال زندگی، مهریم 5,000 تومن بود. باورتون میشه؟ دوباره دعوامون شد، بهونه گرفت، گفت بچه ها رو بهت نمیدم. گفتم این زندگی دیگه برای من سن نار ارزش نداره. خب وضع زندگیمون خوب شده بود، من کار کرده بودم، دو سه تا خونه داشتیم، اما آقا هر شب میرفت بیرون، دو سه بعد نصف شب میومد. چی بگم؟ میپرسم کجا میرفت؟ نفس بلندی میکشد. دیگه اینو نمیتونم براتون بگم، هرچی باشه پدر بچه هامه. نه نمیگم. اما خیلی مشکل بود. اون موقع تو خونه ها حموم نبود. میگفتم 5000 بده برم حموم. میگفت ندارم. باور میکنین پول حموم بهم نمیداد. خواستم برم کار کنم، نذاشت. خواستم برم شبونه درس بخونم، گفت نمیشه. چند جا برام کار پیدا شد، بچه هام کمی بزرگ شده بودن، نمیذاشت. میگفت دوست ندارم بری کار کنی، لازم نکرده بری اداره. تا اینکه بالاخره دل زدم به دریا، گفتم هرچه باد آباد، مرگ یک بار، شیون یک بار، هر جور شده باید برم سر کار، از زیر منت این درام. رفتم یه مغازه کوچیک گرفتم، بوتیک وا کردم. موافقت نکرد. گفتم من باید کار کنم، میخوام برا خودم پول درارم. گفت طلاقت میدم. گفتم بده. خلاصه گذاشتم گردنش، قبول کرد. بچه ها بزرگ شدن، اومدیم تهران. من کار میکردم، مغازه بزرگ وا کردم، دو تا خونه اجاره دادیم، اوضاع زندگیمون رو به راه شد. آقا هم بازنشسته شد و نشست خونه. همه چی به اسم اون بود. یه بار اختلاف بالا گرفت، رفتم دادگاه، گفتم محرم حلال، جونم آزاد. همون 5000 تومن رو هم بخشیدم. بعد دوباره شروع کردیم به زندگی، تا همین دو سه هفته پیش که طلاقم داد. حالا من موندم و گوشام، هیچی ندارم. الانم راه افتادم، دارم میرم پیش بچه هام. البته اونا از جدایی ما خبر ندارن. چشمهایش پر از عشق شده بود. میگویم شما باید خوشحال باشین، بچه هاتون که بزرگن، علاقه هم که بینتون وجود نداره، دیگه چرا ناراحتین؟ میکوشد جلوی ترکیدن بغضش را بگیرد. دلم میسوزه برادر، بعد یه عمر زندگی دست خالی، تحقیر شده. آقا همه چی رو صاحب شده. گفت مهرتو هم که دادم، برو پی کارت دیگه. در تمام این 38 سال همه مسئولیت ها گردن من بود. اون اصلا نفهمید این بچه ها چجوری بزرگ شدن، مدرسه رفتن، لباس، کفش، کیف. مدرسه رفتن، لباس، کفش، کیف، کتاب، اینها از کجا می اومد؟ وقتی مریض می شدن این من بودم که می بردمشون دکتر. آقا پی عیش خودش بود. این هم آخر و عاقبت من، این هم دستت درد نکنه گفتن آقا، این هم قانون مملکت. ببخشید من دیگه نمیتونم حرف بزنم. دستمالی از کیف در میآورد و اشکش را پاک میکند. حالا اطرافیان با کنجکاوی بیشتری ما را نگاه میکنند. اشک از چشمان مادر میبارد. من همچنان ضبط صوت در دست کنارش نشستم. صدای ریزش سنگ ریزه ها بلند می شود. فکر می کنم بهتر است مادر را کمی دلداری بدهم. می گویم به هر حال گذشته ها گذشته، گمانم آسوده شده، شاید هم خیر در همین بوده. در دستمال فیلم می کند، بر می گردد، نگاه شماتت باری به من میاندازد و با صدای گریالودی میگوید خیر؟ چه حرف ها میزنین آقا؟ من اگه 38 سال کلفتی هم کرده بودم الان یه چیزی تو دستم بود. باور میکنین پا پول بلیت هواپیما رو هم بچه ها برام فرستادن؟ این ظلم نیست؟ و باز میزند زیر گریه. میگویم در عوض بچه های خوبی دارین. گریه کنان میگوید همشون رفتن پی زندگیشون. پس ایشون الان تنهاست؟ تنها، بله تنهاست. نمیخواد ازدواج کنه؟ چه میدونم؟ نه خیر، گمون نکنم. پس میدونین چیه؟ فقط میخواد حرص منو در بیاره، میخواد منو بچزونه. چرا؟ حسودیش میشه. نه اینکه خودش همیشه بی عرضه بوده و حالام هست، نه اینکه همه از خویش و قوم و دوست و آشنا تعریف منو میکنن، اینه که میخواد منو تحقیر کنه، کوچیک کنه، جلوی چشم مردم سکه یه پولم کنه. عجیبه. به نظر من باید خوشحال باشه، باید به شما افتخار کنه. ای آقا، میگم حسوده. حسودی چجوریه مگه؟ اصلا چرا خودشو با شما مقایسه میکنه؟ از من میپرسین؟ از خودش باید بپرسین. مریض دیگه، مریض روانی. همش میگفت آبروتو میبرم. بچه هم نمیدونن. بهش گفتن اگه مادرمونو طلاق بدی اسم فامیلمونو عوض میکنیم. میگویم فکر نمیکنین اگه زمان بگذره اونم که میگین تنهاست دوباره با هم آشتی کنین؟ با نگاهی عاقلن در سفیه خیره میشود به من. چه حرف ها میزنیم. من و شما الان اینجا نشستیم. فرض کنید من بی دلیل یه سیلی بزنم به شما. تقصیری هم نداشتین، کاری هم نکردین. اون وقت برگردم بگم معذرت میخوام، ببخشین. اون وقت همه چی حل میشه؟ آبروی شما جلو این مردم نرفته ها؟ در مقابل استدلال مادر نمیدانم چه بگویم. میگویم در این 38 سال بالاخره همش که بد نبوده، خوبیایی هم بوده. بله، گریهش بند آمده، اما گاه حق حق میکند. هیچ وقت اصلا. رفتیم مکه، سال 60 بود، مریض شدم، از شدت درد گریه می کردم. شب سوم بود، تب کردم، صدام گرفته بود. گفتم حالم خوب نیست مرد. گفت خب پاشو برو دکتر. متوجه این؟ تو مکه من غریب، یه زن ناوارد، ساعت 8 شب پاشدم سوار تاکسی شدم رفتم. و گریه باز شروع می شود. حالا چند نفر ایستادن مقابل ما و با حیرت نگاهمان می کنند. مادر به ضبط صوت اشاره می کند و از میان گریه می گوید خاموش کنید لطفا، جلوی مردم بده. تا می آیم دکمه ضبط را بزنم و آن را خاموش کنم، تق صدا می کند. نوار به آخر رسیده است. مادر برمیخیزد، کیفش را برمیدارد و میرود دستشویی. چند دقیقه بعد برمیگردد. صورتش را شسته است. پلک ها پف کرده و چشم ها سرخ است. اثری از آرایش بر چهره ندارد. ضبط را میگذارم تو کیفم. در همین هنگام زن کارگر نظافتچی که کف سالون را جارو می کشیده و زیر چشمی ما را می پاییده می آید جلو و چیزی به مادر می گوید. مادر لبخندی می زند و بعد هر دو بنا می کنند با هم به ترکی حرف زدن. سیگارم تمام شده، می روم سیگار بخرم. مدتی تنهایی قدم می زنم و آدم ها و فروشگاه ها را نگاه می کنم و به سرگذشت مادر می اندیشم. وقتی برمیگردم زن کارگر با مادر خداحافظی میکند و میرود. میپرسم شما ترکی هم بلدین؟ میگوید یه کمی. میپرسم این خانم اهل ترکیه بود؟ بله. میگوید آره بنده خدا، درد دل میکرد. 2 سال پیش با مادر و بچه 5 سالش پا میشن میان اینجا، قاچاقی اومدن و پناهنده شدن. بعد هم شوهرشو میاره، مردی که از صبح تا شب میشینه خونه و زن بدبخت مشغول کار میشه، همین کار نظافتچیگری. آقا مثل سابق امر و نهی میکرده و این طفلک رو کتک میزده. یه روز بالاخره زن بیچاره طاقتشو از دست میده و به شوهره میگه اگه یه دفعه دیگه دست روش بلند کنه به پلیس خبر میده. وقتی که بهش میخنده و باز کتکش میزنه، ازش به زور پول میگیره میره عرق زهرمار کنه. اینم تلفن میزنه به پلیس و میگه که شوهرش چجوری از فلان مرد قاچاقی وارد آلمان شده و حالا هم هر روز اونو کتک میزنه. پلیس مرتیکه رو دستگیر میکنه و برش میگردونه ترکیه. زنه حالا تنهاست و راضی و خوشبخت، راحت آسوده، بدون آقا بالا سر کار میکنه، پول در میاره، یه خونه اجاره کرده و از مادر پیر و علیل و بچهش نگهداری میکنه. میگفت شنیده که یارو تو استانبول افتاده به گدایی. ساکت میشود، آه بلندی میکشد و انگار با خودش حرف بزند. میگوید خوش به حالش. 2 ساعت به وقت پرواز مانده است. برمیخیزم، ناچار ساک مادر را برمیدارم و بندش را به دوش میاندازم. تا به سالن پرواز برسیم باید حدود 2 کیلومتر راهروهای پیچ در پیچ و سالن‌های دراز را طی کنیم و از پله‌ها بالا و پایین برویم. سوار هواپیما که میشویم از شدت خستگی هلاک شدم. شانه‌هایم از سنگینی ساک مادر درد می کند. تا استوکولم می خوابم. 2 ماه بعد یک روز صبح در خانه تنها نشستم و مشغول نوشتن هستم که تلفن زنگ می زند. گوشی را بر می دارم. مادر است. حال و احوال می کنیم. می گوید که دیروز برگشته استوکولم و قرار است 1 هفته منزل پسرش بماند و بعد برود پیش دختر بزرگش. میپرسد چی کار کردین؟ میگویم چه چیز را؟ کتاب، داستان، سرگذشت یک زن مظلوم و بیپناه. تازه یادم میافتد. میخواهم بگویم مادر، این سرگذشت اکثر غریب به اتفاق زنهای ایرانی است. همه هم میدانند. حرف و موضوع تازه‌ای نیست. میخواهم بگویم همه آدم ها فکر میکنند سرگذشتشان منحصر به فرد و جذاب و خواندنی است. گویا سکوتم زیاد طول میکشد. الو؟ الو؟ میگویم بله. میگوید فکرم قطع شد. میگویم نه خیر، نوار رو پیاده کردم اما متاسفانه هنوز فرصت نکردم بنشینم بنویسم، خیلی گرفتارم خانم. میگوید میخواستم بگم که خیلی حرف ها مونده که نزدم، انشالله یه روز میام خدمتتون و بقیه رو هم میگم. میگویم تشریف بیارین، خوشحال میشم. چند ماه دیگر میگذرد، از مادر خبری نمیشود. او و سرگذشتش را فراموش می کنم و در کارهای روزمره و گرفتاری های معمولی زندگی غرق می شوم. تا اینکه یک روز سرد و بارانی آخر پاییز نزدیک غروب تلفن زنگ می زند. همسرم گوشی را بر می دارد و پس از چند لحظه مرا صدا می زند. خانمی باهات کار داره. مادر است. صدایش بغض‌آلود است. می گوید از اوپسالا زنگ میزند، از خانه دخترش. حال و احوالش را میپرسم. میگوید فهمیدین آقا بالاخره ازدواج کرد؟ آقا؟ بله، شوهر سابقم رفته یه زن جوون گرفته، فامیلشونه، 20 و چند سالشه. من نمیدونم آقا این دخترها و زنای خاک بر سر چقدر بدبختن که میرن زن پیر مردایی میشن که از باباشونم بزرگترن. میگویم شما هنوز به اون آقا فکر میکنین؟ زندگیتونو بکنین خانم، خودتونو آزار ندین. میبینین اینجا زنهای 80-90 ساله چه روحیه‌ای دارن، چه خوب زندگی میکنن و چه جور از زندگیشون لذت میبرن. آه بلند و سوزناکی میکشد. ای آقا، ما بدبخت به دنیا اومدیم و قرار بدبختم از دنیا بریم. اون از زندگی خودم، اینم از سرنوشت دختر بیچارم. میپرسم دخترتون دیگه چی شده؟ چی میخواستین بشه؟ مردی که بعد 15 سال زندگی، بعد 3 تا بچه که پس انداخته، تومونش 2 تا شده، زیر سرش بلند شده، دست بزن پیدا کرده، زده دختر مادر مرده رو کبوت کرده. 2-3 روز اومدم اینجا، دیروز باز علم شنگه را انداخت، دخترم رو جلوی روی بچه هاش کتک زد. رفتم جلو بهش بگم نکن، درست نیست. چنان زد تو گوشم که هنوز سرم درد میکنه، پای چشمم سیاه شده و میزند زیر گریه. میگویم عجب، برین شکایت کنین خانم، اینجا که مثل مملکت خودمون نیست. همانطور گریان میگوید ای آقا، ما اصلا نمیدونستیم کلانتری کجاست، چه شکلیه. خانوادمون یک عمر با عزت و آبرو زندگی کردن. میگویم اینجا از این حرفا نیست، دختر خانومتون حتما بهتر میدونن، کافیه تلفن بزنین به پلیس. میگوید گفتیم آقا، الانم دنبالشن، اما امان از غریبی، امان از تنهایی. یک نفر نیست آدم دو کلام باهاش درد دل کنه، به کی رو بیارم؟ باور کنین دلم پوسید. یه بار سفره دلمو پیش یه خانوم ایرانی که همسایه دخترمه وا کردم. فکر میکنین چی کار کرد؟ نه گذاشت و نه ورداشت، زل زد تو چشامو گفت حتما یه ایراد اشکالی تو کارت بوده که شوهرت طلاقت داده جونم. خون به دلم کرد، دیگه پشت دستمو داغ کردم. از دیروز تا حالا میخوام بهتون زنگ بزنم، روم نمیشه. میبخشین مزاحمتون شدم، از خانوم عذرخواهی کنین، دلم داره میترکه، الانم تنها بودم. مردشو این هوا رو هم ببره، همش باد، همش بارون، نمیشه از خونه بیرون رفت. تازه کجا برم؟ با کی میشه حرف زد؟ آدم بدبخت تو بهشتم بره، بدبختی همراشه. دلم میخواست میدیدمتون، همه ی حرفامو میزدم که بنویسین. اون دفعه خیلی ملاحظه ی اونو کردم، هیچی بهتون نگفتم. حالا که دیدم اینقدر بیچشم و روز که رفته عروس آورده، به خودم گفتم بذار همه چی رو بریزم رو دایره، این آقای محترم بنویسه آبروش بره، مردم بفهمن زن ایرانی چقدر بدبخته. میگویم حتما خواهم نوشت، مطمئن باشید، احتیاجی به صحبت‌های دیگه نیست، همونقدر که گفتین کافیه. متوجه شدم. نه آقا، شما نمیدونین، خبر ندارین این نامرد چی به سر من آورده، حالا هم رفته عروس جوون آورده خونه. یک عمر زحمت کشیدم، لوازم خونه فراهم کردم، خونه درست کردم، عین‌هو دسته گل، کیفشو یکی دیگه ببره؟ اون وقت خودم بیام تو مملکت غریب سربار بچه هام باشم، سبک بشم، جوری که داماد بیشعورم منو کتک بزنه. و گریه شدیدتر ادامه پیدا می کند. می گویم می فهمم، واقعا متاسفم. می گوید بازم معذرت می خوام، اذیت کردم، مزاحم شما و خانوم شدم. اگه نوشتین فقط تو رو خدا اسم نبرین. میگویم مطمئن باشید. خدا حافظی میکند، گوشی رو میگذارم و فکر میکنم سرگذشت مادر را چگونه بنویسم و کجا چاپ کنم. تهران، خرداد 1374.